الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره نفس فلکی بود. بعد از این که اثبات فرمودن بیان کردن که فلک دارای نفس ناطقه است که هم اراده کلی داره و هم اراده جزئی، اراده کلی وضع‌ها رو داره و اراده جزئی وضع‌های خاص یکی یکی رو داره، حالا در این فصل که فصل آخره دو مسئله اساسی هست که به دنبالش سه مسئله فرعی هم میاد قهرم میشه، پنج مسئله در این فصل هست. فصل 30 عنوانش هست موعدون و تنبیه. یعنی اول میخواییم یه وعده بدیم به شما. وعده اولین امره و اون این است که نفس فلکی به دلیل اینکه اراده داره، پس موعد امر اول در حقیقت در این فصل بفرمایید که پنج مقام است. یک، وعده، و اون چهارتای دیگه تنبیهه، همون تنبیهی که فرمودن. وعده اینه که معلوم خواهد شد که هدف فلک از حرکت چی؟ یعنی غایت حرکت فلک چیه؟ برای چی فلک حرکت میکنه؟ خب مگه معلوم نشد؟ بفرمان نه، اونچه که ما گفتیم این بود که فلک وضعی را میخواد، به اون وضع که رسید دوباره وضع جدیدی و همینطور. اما خود این وضع ها مطلوب به ذات نیست، همونطوری که حرکت مطلوب به ذات نیست، چون همانطور که حرکت مقصود به ذات نیست. اینو فرمودن حرکت مقصود به ذات نیست، برای اینکه حرکت در تعریفش آمده کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه، حرکت میکنه برای چی؟ برای اینکه برسه به یه جایی، حرکت میکنه برای اینکه به یه مقصدی برسه. خود حرکت مقدمه است. کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه نسبت به کمال ثانی، چون همانطور که حرکت مقصود به ذات نیست، وضع کلی هم مقصود به ذات نیست. اینو شیخ بعد توضیح میده چرا. در همون نمط شیشم که اصل وعده رو اونجا میخواد بیان بکنه، اونجا میفرمان که وضع کلی مقصود نیست، چون اگه وضع کلی مقصود باشه به صرف این که کلی محقق میشه به چی؟ به یک فرد. به صرف این که یک وضع را پیدا کرد به مقصودش رسیده. وقتی به مقصودش رسیده باید از حرکت بیسته. چرا؟ چون غرض از حرکت اون وضع بود دیگه. خب وضع رو که پیدا کرد، پس وضع کلی هم مقصود نیست. همونطوری که حرکت مقصود به ذات نیست، وضع کلی هم مقصود به ذات نیست. پس غرض از حرکت و اوضاع مختلف حاصل از آن چیزی دیگر است که در نمط شش به تفصیل خواهد آمد. یعنی وعده، پس وعده اینه که حالا چیه؟ البته قبلا اشاره شده که تفصیلش البته بعد خواهد آمد، منتها اجمالش اینه که اگر فلک حرکت دائم داره برای تشبه به عقله، برای اینکه خودش رو میخواد شبیه مبادی عالیه بکنه، خودش رو شبیه عقل بکنه. اما این بیانش چیه اینا؟ امروز اگه بخوایم به این بپردازیم، خود اون یا 7-8 صفحه بحث داره، میاد انشالله در نمط ششم. اشاره هم قبلا کردن که برای تشبه به عقل. پس این شد وعده. و اما مسئله دوم که در حقیقت کبرای این مسئله، کبرای مسئله یعنی چه؟ یعنی هر موجودی که حرکت ارادی دارد از حرکتش هدفی دارد که خیر اوست و قهرن مطلوب به ذات او. هر موجودی که حرکت ارادی داره، از این حرکت ارادیش حرکت مقصودش نیست. این دیگه کبرای کلیه. یعنی یه نمونش فلک بود. در حقیقت ما اگه میخواستیم ترتیب منطقی بحث رو مراعات کنیم، شیخ باید اول یه کبرای کلی رو میگفت، یعنی اول یه امر دوم رو میگفت. گفت هر موجودی که حرکت ارادی دارد غایتی دارد، هدفی دارد، کارشو انجام میده برای یه چیزی که بهتره براش، برای یه خیری که دنبالشه. اون وقت بعد بگه خب حالا فلک که حرکت ارادی دارد برای یه غایتیه، برای یه هدفیه، برای یه کمال مطلوبیه، بعد اون وقت اون کمال مطلوب رو بعد خواهیم گفت. این ترتیب منطقیش این بود. منتها از اون طرف چون بحث در مورد فلک بوده، اول بحث فلک رو کردن، بعد آمدن سراغ کبرای کلی. هر موجودی که حرکت ارادی دارد از حرکتش هدفی دارد که خیر اوست و قطعا مطلوب به ذات اوست. اینم یعنی همون حرکت ارادی مقصود به ذات نیست. حرکت مطلقا البته مقصود به ذات نیست، منتها حرکت ارادی اگر فاعل اون رو اراده میکنه، به خاطر این نیست که خود اون حرکت رو میخواد، به خاطر این که یه غایتی را میخواد. حرکت طبیعی هم مقصود به ذات نیست. اون حرکت هم وقتی طبیعت حرکت میکنه، این حرکت خودش مقدمه است برای رسیدن، ولی اونجا چون اراده نیست نمیتونیم بگیم که هدفی دارد و خیری مطلوبشه، مگر طلب به یه معنای عامش که همونطور که در قرآن آمده فوجدا جدارن یرید و ان ینقض، دیواری را پیدا کردن که اراده داشت، دلش میخواست که بخوابه. حالا بعضی از همین استفاده میکنن که اصلا تمام موجودات اراده دارن، منتها اراده ها مراتب داره، خیلی بیراه هم نیست این حرف، در جای خودش روشن میشه. هر موجودی که حرکت ارادی دارد از حرکتش هدفی دارد که خیر اوست و قهرن مطلوب به ذات او. خب پس قهرن معناش اینه موجودی باشه که حرکت ارادی داشته باشد، برخلاف طبیعت که حرکت ارادی ندارد و برخلاف عقل که اصلاً حرکت نداره. نید هر موجودی که حرکت ارادی دارد، خب اگه گفتید هر موجودی که حرکت ارادی دارد، چه موجودایی هستند که حرکت ارادی دارن؟ حرکت ارادی یه اسم دیگرش حرکت نفسانیه. گاهی میگن حرکت ارادی، گاهی میگن حرکت نفسانی. چرا؟ چون حرکت ارادی منحصراً مال موجودی است که دارای نفسه. موجود مرید خیلیه، خداوند متعال هم اراده داره، تمام موجودات مجرد هم اراده دارن، ولی حرکت ندارن، چون حرکت در مجردات محاله. وقتی حرکت در مجردات محاله، پس حرکت ارادی منحصر میشه به اون موجودی که اگر اراده داره مادیت هم داره، یعنی تعلق به ماده داره و اون منحصر است به نفس. پس حرکت ارادی تا گفتید مثل اینه که بگید حرکت نفسانی، عبارت اخرای همدیگه است از نظر مصداق، ولی اون که از نظر مفهوم البته حرکت ارادی یه مفهوم داره، حرکت نفسانی یه مفهوم دیگه داره، ولی اینا مساوی هن. یعنی کل حرکت ارادیت حرکت نفسانیه و کل حرکت نفسانیه حرکت ارادیه. خب پس هر موجودی که حرکت ارادی دارد از حرکتش هدفی داره. خب برخلاف طبیعت، چون اصلا حرکت ارادی نداره. یعنی فرق بین حرکت نفسانی و حرکت طبیعی یکی همینه که در حرکت طبیعی هدفی نیست، چون شعور نیست تا هدف باشه، برخلاف حرکت ارادی که هدف داره. و یه فرق دیگه بین افعال ارادی و افعال عقل اینه، افعال ارادی نفس و افعال عقل اینه که عقل هدفی نداره که بخواد به او برسه، برای اینکه برای او تکامل، اینکه یه حال جدیدی پیدا کنه که قبلا اونو نداشت اصلا محاله. برای اینکه موجود مجرد اگه بخواد یه حال جدید رو پیدا کنه باید اول قابلیت اون رو داشته باشه، و قابلیت طبق اصول فلسفی منوط به چیه؟ به ماده است، به هیولاست. باید ماده داشته باشه تا استعداد داشته باشه. روی این حسابه که عقل اصلا حرکت نداره، اونم که حرکت داره، طبیعتم که حرکت داره، حرکتش هدف نداره ولو غایت داره. غایت و هدف در غیر فرمایشات علامه فرق میکنه. غایت یعنی منتها الی، هدف یعنی منتها الیه مقصود. هدف یعنی اون منتها الیهی که مقصود فاعله، اما غایت یعنی اون چه که کار به او منتهی میشه. منتها الیه بهش میگن غایت. یعنی اگه این سنگ رو رها کردید اومد پایین رو زمین رسید، زمین میشه منتها الیه حرکت، غایت الحرکت میشه وصول به زمین. اما دیگه نمیشه بگی هدف سنگ هم این بوده. هدف احتیاج داره حتما به شعور، به ادراک، منتها الیهی که مقصود باشه. اینم مسئله دوم. مسئله سوم این است که هدف مطلوب یا یک کمال حقیقی است، کمال حقیقی یا کمال یقینی، از باب اینکه یقین به واقع میرسه. یقین، برای اینکه این رو توضیح بدیم، اطلاقات یقین ملاحظه فرمودید در المنطق هم آمده. یک، یقین میگن به معنای جزم. جزم یعنی ظن نباشه، یعنی فهم 100%. اگر کسی یه چیزی رو فهمید 100%، یعنی هیچ احتمال خلاف ندال. 100% یعنی بدون احتمال خلاف. بهش میگن یقین. در مقابل چی؟ که مقابل ظنه، که مقابل ظن است. اونم ظن بالمعنى الاخص، ظن بالمعنى الاخص است. همون ظن که معروفه. ظن یعنی اون احتمالی که ولو قوی است اما احتمال خلاف داره، یعنی از بالاتر از 50% تا کمتر از 100%، این رو بهش میگن ظن. یقین یعنی چه؟ یعنی اونی که نه فهم 100%ه. خود این چند جور میشه. یه وقت هست که مطابق واقع ثابته، یعنی فهم کردم من یه چیزی رو 100%، این مطابق با واقع هست و ثابت هم هست. ثابته یعنی چه؟ یعنی مولا در پیش نمیره، یعنی هیچ وقت قابل تحول نیست، قابل تغییر نیست، به هیچ وجه نمیتونی شما اونو از دست من بگیری. مثل چی؟ مثل دو تا چهار تا. کسی فهمید دو تا چهار تا؟ اگر 1000 استدلال شما براش اقامه کنی که دو تا میشه 5، اون میگه این استدلالا به درد خودت میخوره، من دو تا رو 4 فهمیدم، هیچ احتمال خلاف نمیدم. یه دفعه دیگه گفتم یه کسی میهمانی براش وارد شد، از میهمانه پرسید چه کاره ای؟ گفت که من کار مناظره است، مثل وکیل های دادگستری امروز. گفت خب شما که وکیل دادگستری هستی مثلا چه هنری داری؟ گفت هنر من اینه که این تخم مرغ، یه تخم مرغ میزبان درست کرده و جوشونده و درده گذاشته و یه تخم بیشتر نداشت و خیر الاخوان من لم یتکلف له، شر الاخوان من تکلف له. اگه آدم به کلفت بیفته برای مهمون که اون دیگه رفاقت نیست، صفا نیست. بله یه وقت داره و نمیاره اون خیلی بخلو، ولی وقتی نداره همون تخم مرغ رو بیاره. خدای آدم یکی بیشتر نیست و الهکم الهم واحد. حالا مهمون خدا نیست؟ خدا چون فرموده حرمتشو داشته باش، من حرمتشو دارم در همون حدی که خداوند متعال فرموده. حالا من خودمو به آب آتش بزنم و همسایه قرض کنم از اون؟ نه بابا جون، هر چی که دارم میارم، ندارم اون که هیچ. یه تخم مرغ آورد گذاشته بود اونجا، گفت آره من میتونم اثبات کنم که الان تو این بشقاب دو تا تخم مرغه. میزبان گفت چی؟ گفت خیلی خوب، ما یه تخم مرغ تاییده بودیم برای خودمون، حالا شما اثبات کن اون تخم مرغ دوم و خودت همون دومی رو بخور. یعنی جواب یه همچین آدمی همین، وقتی طرف خلاف بدیهی حرف میزنه عقل آدم میگه حال تو هرچی میخوای اثبات کن، اون اثبات ها به درد خودت میخوره، همون تخم مرغ هست میگی بخور. اگه اون تخم مرغ دوم برای اون وکیل دعاوی مفید بود، این اثبات های تو هم به درد میخوره. یه وقت اینطوره، مطابق واقع ثابت. ثابت یعنی چه؟ ثابت یعنی از راه خاص خود به دست آمده. یعنی شما دو تا چهارتا راه فهمش چیه؟ راه فهمش تصور صحیحه، چون هر کدوم از اولیات، از هر کدوم از بدیهیات راه خودشو دارن. اصلا یقینیات یعنی تمام قضایایی که شما بهش یقین دارید، هر کدوم راه خود. اگر نظریه باید با دلیل واقعی خودش، نه با مغالطه. یعنی میشه یه مسئله صحیحی رو از دو راه اثبات کنی، یکی از راه صحیح یعنی با یه استدلال درست برهان منطقی، میشه یه مسئله صحیحی رو با یه مغالطه اثبات کنی. هر دو اونو اثبات کردن، اما یکی راهشه یکی راهش نیست، یکی بیراه هست طرف رفته برای اثبات این. اگه شیعی از راه خودش اثبات بشه ولو نظری باشه، قابل این که شخص از او برگرده نیست. مثل این که زوایای مثلث مساوی است با 180 درجه، اون که میاد میگه آقا زوایا 180 درجه بیشتره، برای این که اصلا از اون مفروض خارج میشه. زوایای مثلث در سطح مسطحه، نه در سطح محدب یا مقعر. در سطح محدب یا مقعر اصلا مفروض مسئله نبوده، چون مثلث رو به معنای سطح مسطح معنا می کرده. حالا شما میگی مثلث یه رقم دیگه هم داریم، خب یه رقم دیگه داری، اون مثلث البته ممکنه یا بیشتر از 180 درجه باشه یا کمتر. بالاخره این که گفتیم فهم 100%، یه وقت اینطور مطابق با واقع ثابته، یه وقت مطابق واقع هست ولی غیر ثابته. غیر ثابته مثل نوع مردم ما که معتقدند خدای وجود داره. این بچه هایی که تو خونه ها بزرگ میشن، حتی تو خونه علما بزرگ میشن، معتقدن به، ولی معتقدن خدا وجود داره، از این که از روز اول پدر مادر مقید بودن اصول دین یاد این بدن. خب اصول دین رو یاد گرفته، اما نه با از طریق خودش، یعنی خودش اولم یتفکرو هیچ وقت در حقش محقق نشده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، هیچ وقت این فیلم ها و این برنامه ها اجازه بهش نداده که فکر بکنه، نه تنها اجازه نداده، اصلا برددش توی خطای دیگه. اون وقت قهرن اعتقاد مطابق با واقع داره، ولی تقلید، این تقلیدی که در منطق یا فلسفه میگن خیلی عام‌تر از اون معنای عرفیشه. یعنی هر اعتقادی که از راه خودش به دست نیامده باشه میشه تقلید، ولو از پریدن کلاغ باشه، ولو ما اونو نمیگیم تقلید، ولو مثلا از راه مغالطه باشه، ولو اونو ما نمیگیم تقلید، یعنی با یه استدلال مغالطی پیدا شده باشه، از راه صحیح خودش هر فهمی به دست نیامد دیگه اون تقلید. یکی هم غیر مطابق واقع که اسمش جهل مرکب. خب اون اولی اسمش چی بود؟ ببینید، یقین گفتیم معنای اولش فهم 100%. فهم 100% میتونه مطابق با واقع نباشه که اسمش جهل مرکب، میتونه مطابق با واقع باشه ولی ثابت نباشه که اسمش تقلیده، میتونه مطابق با واقع باشه و ثابت هم باشه، اگه این بود اسمش میشه یقین بالمعنى الاخر، یعنی فهم مطابق واقع، جزم، ببینید جزم مطابق واقع ثابت، یعنی جزم باشه، یعنی همون معنای اول باشه، منطبق با دو تا خصوصیه که قهرن اون اولی میشه یقین بالمعنى الاعم، این یقین بالمعنى چی؟ آخر. یقین بالمعنی الاخص یعنی چه؟ یعنی اونی که واقع رو به شما داره نشون میده. لذا میتونی بگی من واقع رو دارم میبینم، میتونی بگی یقین دارم. لذا میگن هدف مطلوب یا کمال حقیقی است. کمال حقیقی یعنی کمال واقعی. چرا؟ چون یقین به شما داره واقع رو نشون میده، میگیم کمال واقعی، و الا باید بگه کمال یقینی. گاهی میگن کمال یقینی، گاهی نه، اصلا اون مرآتیت یقین چون فقط مرآته و فقط برای حکایت از واقعه، خود یقین رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. مثل اینکه شما من دارم با عینک میبینم، ولی میگه من دارم میبینم، چون عینک دیگه واسطه بودنش چون محض وساطت رو داره حذف میشه. یا کمال حقیقی است، یا دو کمال ظنی. ظنی یعنی چه؟ یعنی اعتقادی دارد که مطابق واقع نیست. ظن خودش دو معنا داره، این رو خواجه در اوائل منطق فرمودن که ظن، معانی ظن، یک ظن بالمعنى العام. ظن بالمعنى العام یعنی اعتقاد غیر یقینی. یقینی یعنی چه؟ این یقین یعنی یقین بالمعنى الاخر. اعتقاد غیر یقینی، اعتقاد اعتقاد غیر یقینی سه جور میشه. یه وقت هست که اعتقاد غیر جازمه، یعنی اعتقادی که اصلا جزمی نیست. مثل چی؟ مثل همون 70% 80%. اعتقاد جازم غیر مطابق واقع که اسمش جهل مرکبه، اعتقاد جازم مطابق واقع ان تقلیدند. از اینجا معلوم میشه که اعتقاد دارد که مطابق با واقع نیست، یا اگر مطابق واقع است تقلیدی است، یعنی ثابت نیست. باید اینجا اضافه کنیم ظن بالمعنى العام، که در قرآن هم همین معنا ظن به کار میره، نه اون معنای منطقیش. وقتی میفرمایند که ان یتبعون الا الظن، یا مثلا لا تقف ما ليس، حالا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی شما باید یقین رو، این گفتیم ظن بالمعنى هم یعنی اعتقاد غیر یقینی، یعنی هر چی غیر یقینه، هر چی غیر یقینه. یقین این بود جزم باشه، مطابق واقع باشه، ثابت هم باشه، یعنی سه تا قید داره. اگه جزم نبود یعنی شما 100% نمیدونستید میشه زن، یا جزم بود مطابق با واقع نبود بازم زنه، اگه جزم نبود مطابق با واقع هم بود اما راه خودش پیدا نشده بود، از تقلید پیدا شده بود، بازم زنه. یعنی همونایی که انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مقتدون، همونو خداوند میفرمه زن، چون میگه اولو کان آبا اهم لا یعلمونش، یعنی فرضش دو جوره، یکی این که آبایشون بدونن، یکی این که آبایشون هم ندونن. هر دو صورتش اونیست که مذمومه، چون پدرم گفته من میگم، این درست نیست، باید از راه خودش. پس بنابراین ظن بالمعنى العام هر سه اینا رو شامل میشه، یکی هم این که دو ظن بالمعنى الاخص. ظن بالمعنى الاخص چیه؟ همون معنای اول، اعتقاد غیر جازم. این در همون صفحات اول شرح اشارات مرحوم خواجه اینا رو توضیح داده. حالا بحث در اینه، گفتیم که هر موجودی که حرکت ارادی دارد از حرکتش هدفی دارد که خیر اوست و قهرن مطلوب به ذات اوست. حالا اون هدف مطلوب یا کمال حقیقی است که توضیح دادیم، یعنی یه چیزی که واقعا کماله، یعنی یقین داره به کمال بودنش، یعنی یقین به معنای خاصش، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت. یه وقت نه کمال ظنیه، یعنی چی؟ یعنی اونطور اعتقادی نیست، اونطور اعتقادی نیست، یعنی اعتقادی دارد که یا مطابق با واقع نیست، یا خب که خود اینم دو جوره، اعتقادی دارد که مطابق واقع نیست دو جوره، یه وقت جازم است و مطابق با واقع نیست، یا اصلا غیر جازمه، اعتقادی دارد که مطابق واقع نیست، یا اگر مطابق واقع است تقلیدی است، و یا اصلا جازم نیست. هر سه اینا رو شامل میشه، اینم میشه کمال ظنی. پس کمال ظنی یعنی این که بر اساس یه اعتقادی، یه باوری که میتونه ظنی باشه، میتونه جزمی مطابق با غیر مطابق با واقع باشه، میتونه جزمی مطابق واقع باشه منتها تقلیدی باشه، هر سه اینها رو اون کمال ظنی شامل میشه. پس کمال ظنی سه قسم داره، یکی هم سه کمال تخیلی. کمال تخیلی چیه؟ برای اینکه این روشن بشه میریم سراغ صناعات خمس. در صناعات خمس گفتن که در همه اونها هدف تصدیق جز شعر. شعر هدف ازش چیه؟ تخیل. تخیل یعنی چی؟ تخیل یعنی به خیال طرف یه چیزی رو بیاری اما او تصدیق نکنه. یعنی چه؟ به خیالش بیاد ولی تصدیق نکنه. ببینید اگه کسی از در وارد شد و گفت آقا امروز مثلا فرض کنید یه برنامه، حالا فرض کنید مثلا میخوام شهریه بدن، امروز میخوان یه شهریه مجدد بدن، تا این رو گفت امروز آقای الف شهریه میده، تا این جمله رو گفت تو ذهن شما این قضیه چی میشه؟ شکل میگیره. خب این قضیه که شکل گرفت یعنی یه موضوع، یه محمول، یه ظرف با تمام خصوصیاتش شکل میگیره. این دو جوره. یه وقتی که شما اینو با قینه یا در حد چیه؟ ظن بالمعنى الان. یه وقت نه، فقط تو خیالتون این قضیه شکل میگیره. اون وقتی که طرف رو بهش میگن مثلا عسل، تلخ، شور، نمیدونم مر، مثلا تهوع آوره، این قضیه تا گفته شد تو ذهن شکل میگیره، منتها در حد تصدیق نمیاد. یعنی قضیه شکل گرفت، موضوع داره، محمول داره، اما من هیچ وقت فکر نمی کنم که آیا این درسته یا نه. به همون که تو خیالم تصور شد دیگه از اصل بدم میاد. زنها، بچه ها خیلی وقت این طوری هم. که همین که بگی دیگه بعدش میاد، یا حالا هرچی غذا خوبم باشه دیگه بعد نمیتونه بخوره. چرا؟ چون همون تخیلش، یعنی همین که خیال اینو کرد که این غذا بده ها، دیگه کافیه. تخیل یعنی فقط صورت خیالی یک قضیه در ذهن مرتسم میشه بدون چی؟ اذعان. اون که میگن شعر مفید تصدیق نیست، فقط خیال انگیزه، یعنی در خیال آدم یه قضیه ای رو میاره اما تصدیق دنبالش نیست. همون که در خیال میاره اثر خودشو میگذاره در نفوسی که حکیم نیستن، تأمل ندارن، فکر ندارن، اینطوره. این میشه کمال تخیلی. کمال تخیلی یعنی اصلاً راجع به آن اعتقاد، اعتقاد یعنی تصدیق. از باب این که حالا یه مسامحی هست البته در این که اعتقاد تصدیق نیست، تصدیق ملزوم اعتقاده، ولی خب معمولاً اینطوری میگن اعتقاد یعنی تصدیق وجود نداره. و من هدف مطلوب بالاخره یکی از این ستاست. آدم حکیم در حرکتش کمال حقیقی مطلوبش، افراد معمولی کمالهای ظنی مطلوبشونه، آدم عابس، کسی که داره با ریشش بازی میکنه ها، شیخ میفرماد اونجام در نهایم نظر شیخ رو از شفا مفصل در بحث علت غایی نقل کرده که شیخ میفرماد همین هم که با ریشش بازی میکنه ها، یه لذت خیالی داره، یعنی خیال میکنه این لذیذه و این کارو میکنه، برای اینکه همین سرگرمی فکر میکنه براش خوبه، فکر میکنه این خیره و با همین خودشو سرگرم میکنه. و همه کسانی که عادت دارن به یه چیزی به خاطر اینکه خیال میکنن که این کار مفیده، خیال میکنن که این کمالشونه، انجام میدن. بالاخره فرق نمیکنه کمال حقیقی یا کمال ظنی یا کمال تخیلی که اصلا اعتقاد راجبش نیست. خب اینم مسئله سوم. مسئله چهارم دفع یک اشکال در حقیقت. این قلت اگر هر فاعل مریدی از کارش هدفی دارد، آیا نائم و ساهی هم همینطور هم؟ شما میگید هر فاعل مریدی از کارش هدف داره. خب آدم خوابیده داره نفس میکشه، آدم خوابیده میغلطه از این طرف به اون طرف، آیا اونم هدف داره؟ یا آدمی که توجه نداره با سهم داره یه کاری رو میکنه، آیا اونم هدف داره؟ شیخ میفرمند قلت و بله. بله چرا؟ چون لازم نیست کمال کمال حقیقی باشه، لازم نیست کمال کمال ظنی باشه، کمال تخیلی هم چیه؟ کافیه. بله منتها هدف آنها هدف تخیلی. و وقتی هدف تخیلی باشه پس هدف هست، یعنی فرق نمی کنه. اون وقت می فرمان که مثلا آدمی که خوابه بالاخره چون مرتب عادت کرده نفس بکشه، این نفس کشیدن مثل رانندگی شده برای کسی که راننده است. این وقتی که یه مانعی جلوش میاد پاش میره رو ترمز، یه ساعت که قبلش چرکه نمیندازه که حالا مانع آمده از صغرا بچینه کبرا بچینه، شما فکر میکنی اصلا بی توجه پاش میره رو ترمز، در حالی که بی توجه نیست، توجه به توجه نداره. حالا شیخ بعد متعرض میشه همین مسئله رو. این آدمیه که اگه بی توجه بود پاش نمیرفت رو ترمز، توجه داره داره چه کار میکنه، اگه غفلت داشت پاش نمیرفت رو ترمز. پس پاش میره رو ترمز در حالی که صغرا و کبرا هم نچیده، فکر و تأمل هم نکرده. یعنی چه؟ یعنی کارش به صرف اون شعور باطنی، اون فهم ناخودآگاهی که بهش توجه نداره خودش، اون داره کار انجام میشه. میفرمان نائم اگر نفس میکشه مثل آدم رانندهی که پاش میره رو ترمزه، یعنی چون این برایش ضرورت داره این کار انجام میده. یا چیزای شبیه ضروری، مثلا یه آدمی که خوابیده خواب وحشتناکی میبینه بعد بلند میشه فرار میکنه، تو همون خواب بلند میشه فرار میکنه، میخواد از درم میره بیرون یا میخوره به دیوار میفته اون وقت. یا مثلا یه چیز جالبی رو تو خواب میبینه بلند میشه که بره سراغش، تو همون خواب میفرمند خیلی وقتا میشه که بلند میشه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که توجه داره و غایت مطلوب داره، منتها غایت مطلوبی که تخیلی، لازم نیست حتما یقینی باشه و فکری باشه. مسئله پنجم این است که این قلب اگر نائم و ساهی هدف داشتن میبایست بعدن که بیدار یا ملتفت میشوند یادشان باشد. که اگه ازش بپرسی برای چی بلند شدی رفتی سرت خورد به دیوار، یا مثلا آدم ساهی وقتی ملتفت بهش بگیم برای چی این کار کردی، یادش بیاد، در حالی که یادشون نمیاد، در حالی که یادشان نمیاد. قلتو اینجا شیخ میفرمان که تخیل چیزی است، التفات یعنی شعور به تخیل چیز دیگر است، و حفظ تخیل شیء صالح. یعنی ما سه چیز داریم، یکی این که در خیال باشه یه صورتی، یه چیز، یکی این که این صورتی که در خیال من هست من بهش توجه داشته باشم، یعنی علم به علم توجه داشته باشم که در خیال من یه صورتی است، یه چیز دیگه است غیر اصل وجود صورته. بعدم تازه وقتی باشه منم توجه داشته باشم موندنش یه چیز دیگه است، که این چیزی که من در قوه خیالم دارم حفظم بشه. ممکنه یه چیزی در خیال آدم بیاد و بعدم از بین بره و حفظ نشه. پس سه تا چیزه، و اگر کسی بخواد یادآوری کنه علاوه بر این که باید تخیل کرده باشه، باید حفظ اون تخیلم شده باشه و بعد از حفظ التفاتم به اون محفوظ پیدا بشه تا بشه چی؟ یادآوری. پس یادآوری هر سه اینها رو میخواد. حالا اگر یادآوری نشد، معناش اینه که این سه تا با هم نیستن. سه تا با هم یعنی مجموعاً با هم یک جا نیستن. این دو جور میشه، یکی این که یکی از اینا نیست، یکی هم این که همه اینا نیست. یکی این که همه اینا نیست یه فرضشه. پس به صرف این که شما میگید اگر نائم و ساهی هدف داشتن میبایست بعدن که بیدار یا ملتفت شدن یادشون بیاد، نه، لزومی نداره. ممکنه هدف داشتن، منتها اون چرا که هدف داشتن الان حفظ نشده. وقتی حفظ نشده التفات به اون محفوظ هم دیگه سالبه به انتفاع چیه؟ موضوعه. پس این دوتا نیست، اما این معناش نیست که این دوتا نیست. تخیل اصلش هم نبوده، ممکنه در حین خواب تخیل بوده، در حین صف تخیل بوده، اما نه التفات به تخیل بوده و نه حفظ اون تخیل. و چون اون دوتای دیگهش نبوده، تذکر محقق نمیشه، یادآوری محقق نمیشه. یادآوری سه تا چیزو میخواد: یکی این که چیزی بیاد تو ذهن انسان، دوم این که اون چیز تو ذهن انسان حفظ بشه، سوم این که اون چیزی که تو ذهن انسان حفظ شده مجددن به اون چی بشه؟ التفات پیدا بشه. خب یادآوری این سه چیز رو لازم داره. یعنی در حقیقت یادآوری مرکب است از دو چیز، یکی حفظ و یکی التفات، که بعد خواجه می‌فرمایند اینجا شیخ همون چیزی رو گفت که ما قبلا در مباحث گفته بودیم که تذکر خودش یه قوه جدا نمیخواد. متذکره یه قوه جدا نیست. در بحث قوا مرحوم خواجه گفت چرا؟ برای اینکه تذکر مرکب است از کار دو تا قوه. همون دو تا قوه که وجود داشته باشن تذکر انجام میشه، یکی قوه مدرکه و یکی قوه حافظه. یک قوه که حفظ کنه، یک قوه‌ای که توجه بکنه به امر محفوظ. حالا این فصل رو چقدر وقت داریم؟ چقدر؟ خیلی وای برسیم اینو تمامش کنیم. خیلی مطلبش رو گفتیم، حالا ببینیم. می‌فرمان که موعدون یا موعدتون بعضی نسخه داره و تنبیهون، یعنی ما یه وعده می‌خوایم به شما بدیم و یه تنبیهی بکنیم. تنبیه همون کبرای کلیه، یعنی هر موجودی که حرکت ارادی دارد از حرکتش هدفی دارد. اون وقت این به دنبالش این میاد که هدف مطلوب سه جوره، بعدم دوتا اشکال. یعنی این چهار تا امر در حقیقت یک مسئله است با متمماتش، لذا همش میشه تنبیه. اما وعده میفرمان اما الشیء الذی یتشوقه الجرم الاول فی حرکته الارادیه حرکته صحیحه فموعد و بیانهی بعد ما نحن فی، اون چیزی که مشتاق اوست جرم اول یعنی فلک. منتها چون گفتن شیخ از افلاک فقط یکیشو اثبات کرده، لذا جرم اولو فقط فرموده و الا باید میفرموند فلک. چون از افلاک فقط همون فلک اول اثبات شده، لذا میفرموند اون چیز رو که شوق به او داره جرم اول یعنی فلک اول در حرکت ارادیش. فموعد و بیانهی بعد ما نحن فیه، جای بیانش اینجا نیست، بعد از اون نمتی است که ما درش هستیم، یعنی در نمت ششم در فصل یازدهم اونجا متعرض میشن که میشه صفحه 159 جلد سوم از این چاپ هایی که ما داریم. خب ظاهرا وقت گذشته، ما اینو نمیرسیم تا آخرش بخونیم، پس یه روز دیگه باید دوباره الا انکه اصل مطلبش میمونه. و سلام علیکم.